و روایت معتبره خاصه توی کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه یه سری روایت اهل سنت هم داره، اونا صریح تره، ولی خب دیگه حالا ما در ضمن دست بنامونی نیست به روایت اهل سنت هم استناد بکنه، ولی کسی خاص مراجعه بکنه.
آره تمهیدی اشاره کرده.
تمهیدی چیه؟
کلاس تمهیدی که شما
بله اونجا میگم هست، مراجعه کنید روایات چی؟ بعضی از روایات هم برای حاکم هست که خب اون را معید دلیل عقل میگیم، ما اون روایات که خوندیم برای حاکم نبود، حتی عالم بود، ولی خب بعضی از جملات نهج البلاغه برای حاکم هست که معید دلیل عقل هست. امروز میخوایم دلیل اول رو بگیم که با وجود دلیل عقل اون سه تا دیگه میشن دلیل دوم سوم و چهارم، منتها خب تو ترتیب آخر بیانش کردیم، شما بعد تو نسخه دون ناده که کامپیوتریه ببریدش بالا. بله
این کتاب هم مثل کتابای دیگه باش برخورد بشه، کتابای حدیثی دیگه، یعنی نه کلن میتونیم کتاب تفسیر رو بذاریم کنار و نه اینکه کلن میتونیم قبول کنیم هر چی گفتن از تفسیر اومده ما این رو قبول کنیم، بلکه زارت تفسیر مثل کتابای دیگه سندش رو تک تک بررسی میکنیم. حالا این فرمایش ایشون رو اگه درست طلب میکرده باشم به عنوانی که قول این چه جوریه، یعنی مثلا کسی که میخواد مثلا این کتاب تفسیر روایت رو بررسی بکنه، خب اگه بخواد سند هر روایت رو بررسی کنه لازم هم مجبوره که سند خود این تفسیر رو به حساب بررسی بکنه و قبول بکنه. همین رو میخواد بگم، همین رو خب بگم که قول
معناش این میشه که یعنی شما سند به تفسیر رو درست کن، سند تفسیر به بعد درست مثل کتاب های دیگه، چون سند تفسیر به بعد را یه سند همش و این سند هم از صدوق برسه به قاسم ابن محمد، از قاسم ابن محمد برسه به امام عسکری علیه السلام، این دو تا پدر ها معلوم نیست که مهمل هم تو رجال. اگه ایشون گفتن مثل بقیه کتاب ها عمل بشود، یعنی احتمال صحت دادن، احتمال صحت یه دونشن که صحیح باشه، یعنی اینا رو صحیح دونستن، ولی این دوتا رو قبول نشاشن رو بگن کلن باطل. یعنی شما برو یعنی برو تو روایات الان ما همین رو تفسیر منصوب به امام سند عسکری خودش اگه سند داشته باشه قبول، و الا ما روایاتی که توی کتب دیگه مثلا احتجاج معروف و مشهور بوده از وقتی که چیز شده، ولی تفسیر من نمیدونم کتاب معروف و مشهور بوده از زمان که چاپ شده یا نسخه ایش که الان موجوده نسخه سندداری هست یا نه. احتجاج مثل کلینی مثل چیزا اینا از اول که ایجاد شده معروف و مشهور بوده تا حالا،
این به در اینجا
میخواه احتجاج هم به از خود تفسیر هم سندش هم خب دیگه میشه ما سندمون به احتجاج، سند احتجاج به تفسیر، اینا این تیکه این سه تیکه باید درست باشه. خب مثلا ما سندمون به تفسیر اگه معلوم نباشه روایت که صدوق از تفسیر نقل کنه را قبول میکنه، روایت که اگه معلوم نباشه چون من خود تفسیر رو بررسی نکردم تا حالا، اون روایتی که تو تفسیر هست ولی تو احتجاج نیست نداشتیم. خب احتجاج وقتی از تفسیر نقل میکنه او سند داشته به کتاب که نقل میکنه، لذا ما به اعتماد احتجاج به اعتماد صدوق یا کتاب هایی که از تفسیر نقل میکنه، شاید منظوره ایشون این بوده،
یعنی هر کی روایات صدوق رو مثلا چه جزمن و چه غیر جزمن قبول کنه روایاتی که ایشون از تفسیر نقل کرده
صدوق مسندن تا قاسم ابن محمد میگه
با حال مسندن باشه کسی بهتر دیگه
بابا سند رو بررسی کنه، باید ببینید تو سند بیرون
کنید اگر اعتماد به لازمات صدوق
نه با سند آورده و سندش هم درسته، سندش هم درسته، از صدوق تا قاسم ابن محمد اشکال نداره، میگم فقط این دو تا پدران که مهملن.
خب اگه صدوق از تفسیر نقل کرده و از اینو نقل کرده دیگه چی میشه دیگه؟ ما به اعتماد صدوق میتونیم ازش رفت کنیم؟
به خیلی اعتماد ها دیگه. ما ببینیم اون چی که دیروز بررسی کردیم و در چه عادت قرینه برای سند صدوق به امام بود و برای اینکه اصل این تفسیر اصلا از امامه یا نه، چون یه دیگه میگنیم مال امام نی، منصوبه به امام ولی امام نیست. نه میگم اون شخص آخری امام نبوده، امام حسن عسکری علیه السلام نبوده، مثلا اشتباهی شده که گفتن امام حسن عسکری، ولی نه خیلی ها میگن نخ امام حسن عسکری بوده و ایشون از اجدادشون نقل میکنن، لذا توی روایت تو این تفسیر از امام صادق هم نقل شده ولی ان آبائهی نقل میشه، یعنی اون دیگه سند نمیخواد. اگه شما قبول کنی راوی آخر امام حسن عسکریه، دیگه هرچه از امام صادق نقل کنه، هرچه از امیرالمومنین نقل کنه، امامه داره نقل میکنه، اون دیگه سند نمیخواد، چون خودشون گفتن ما هرچی نقل میکنیم از آبائمونه. اشتباه نکنید، اصولمون برای فهم عمیق دینه، اگه بهش میگید فقه به معنی اعم فقه اکبر، یعنی همه یه دین نه فقط فروع،
درست؟ اونجا این مورد عالیه. توی فقه وقتی که جمله احکام رو شرح می‌کنیم، اول اشکالی که وجود داره بحث این روایت تعارض، چرا ما متعارض کلام می‌خوان جمع کنن، اول توجیه و بهترین توجیه که یه بحث حکم قانونه و تو قانون هم یه چیز عرفیه که با توجه به شرایط اقتضاعات و فلان و اینا یه موقعی مختلف میگم قیدش رو بعدن میارن یا باید مثلا شرایط رو میشه فلان مطلقا مبین میشه تخص و تقریب هم خاص میشه و حکومت رو تقریب چیزا که بحث کنه. ولی سوال این مال کدوم روایاتی که ما باید اینجوری باید با این نگاه میریم سراغش؟ اون روایاتی که توش در احکام داره صحبت میکنه، یعنی در قانون میخواد بحث بده. خب قانون قاعدش اینجوریه، اگر دین تعارض متمایل بده نجات میده. اگه یه روایتی ابتدا به ساکنش مثلا روایت تاریخیه یا مثلا سوال اخلاقیه، خب اینا چی؟ اینا باید همین قانونه توش پیاده میشه.
تو بحثای اخلاقی یا عقایدی
مثلا شما بگید که آقا اگه دیدی یه جایی مطلق رو برو مخصص داره یا نه، یا الان این مقام اخلاق دیگه مطلق و مقید و عام خاص بیان نداره، یا شما اصلا بحث حکم نیست، یعنی حکم تکلیفی چه طرف نیست که آقا بگیم که به خاطر شرایط اقتضای زبان ما فلانی. الان توی روایت هم نظرم همینجوریه، چون طرف اول سوال که نمیدونه دیروز طرف سوالش یه شبهه در من قرآنیه، یا دیگه آقا چجور قرآنی که از اون طرف میگه که علما یهودا نرید سراغش، علما چون فلان هم چرا به ما میگه که بریم تبلیغ کنیم؟ اصلا سوال حکمی نیست که حالا بچه ها میگه نه ببینید دقت کنید اینجا گفته که نمیدونم تعصب رو مطلق رو بود نمیدونم فلانش رو قید زده، اصلا اینا باید مطلق نمیشه اینجا.
ببینید دو تا نکته، یه نکته این که اولا بحثای اخلاقی و عقیدتی هم حکم دارند، حکمای اونا بلکه کلی تر از حکمهای بحثای
احکام عملی سوال میدارد قوانینی که تو احکام فقهی
میاد آمو خواست دارن بله بله مثلا
وقتی یه جا اونجا قرار میکنه چون مجلس ها مثلا میبینی که
واقعا چاره‌ای هم هر جا که قانون هست الا قانون‌های آبی از تخصیص که یه مساقش قوانین عقلیه، یه مساقش هم تو قوانین موضوع قرائن میخواد تا یه چیز آبی از تخصیص بشه، هر جا قانون هست استثناء هم داره، یعنی اون میخواست
اصل اطلاقات و ایناشون
چیه؟
اینا مثلا تو احکام فقهی احکام که مجلس میشه چون اومده موضوع بررسی کرده میخواد متنش بکنه و اونجا اطلاعات و تفسیر اینهاش رو پخش میکنه، بیشتر در اون سر مطلقات اطلاعات درس تو قوانین تو توضیح اخلاقی چیز اونجا هم که اطلاق و
اطلاق اطلاق ظهور و اطلاق جزء ظهورات لفظی هم که اینا مخصوص احکام نیست، تو گفتگوهای عرفی هم هست، یعنی تو دادگاه هم به اطلاق کلامیه که عرض میکنه، اون تا حرف اینست که اونجا اگه فهم متفاهم عرفی باشه اراده تقیید را ازش نمیپذیرن، تقیید منفصل را کز میشمارن، تقیید ساده میکنن، ولی تو قوانی اراده تقیید را میپذیرن و اصلا حق عمل نمیدن در لطفت و تقیید منفصل نمیدن. اصلا این که رواله فرقش اینه، عدم حدیت اطلاع فرقش نیست، این که تقیید را میتونی منفصل بیاری یا نه فرقش. و توی قوانین هر جا کلام قانونی لازم نیست موضوع باشه، هر جا اراده یه قانون کلی شده لازم نیست همونجا بیاره، الا تو تفاهمات عرف میگه، تفاهمات عرفی عرف میگه آقا دوست حاضر بوست حاضر همه چه باید بگی، اگه یه چیزی بذاری بعد اشتباه کردی. اما تو قوانین منطق، قوانین علمی، فیزیک، شیمی، اخلاق، عقاید، اینا قوانینی هست خبر از یه تکوینیات میدن، به طور کلی میگه الغیبت تو اشد من الزنا، ولی استثناء داره موارد جواز غیبت داره. به طور کلی میگه الکذب و حرام، ولی استثناء داره، استثناءش هم بعدی الکذب و حرام ممکن میگه که بعدن میگه خب اینا اخلاقی هست، یعنی حمله اون برخواست میشه.
مثلا یه بابایی فرض کنید یه موقع داره یه معامله انجام میده، هرچی که اونجا تو نامش نوشته میان به اطلاقش عرض میکنیم، میبریمش دادگاه عرف مؤاخذهش میکنه، ولی همین بابا اگه مثلا داره که بچهش یه کاری کرده داره نصیحتش مثلا میکنه، اینجا بچه میاد به اطلاعات و دوستای کلام باباش عرض میکنه، یه سری داره گردن باباش.
آره.
مثلا به من گفته که دیشب داشتی مثلا میگم
یه خودت گفتی
چیز می‌کردی در مورد گفتی که دزدی نکن، باشه من دزدی نکردم گرفتم زنا کردم،
این اطلاعات
که منظور
این دیگه واقعا اطلاعات نسبیه در مقام بیان باشه اینجوری بگو، گفت از مالی کسی یا بر ندار، فردا بهش گفت از که برو نون بگیره بیا بگید بابا نبودی پول بگیرم، که خب پوله که گذاشته بودم لبی تاقچه، گفت خودت گفتی مال کسی یا بر ندار اینجوری بگو. من آره آره اطلاع میگیره، ولی حواسش نیست، باباش میگه آقا عقلت کجا رفته، خب من وقتی بهت گفتم نون بگیر یعنی اجازه بشه، اجازه لوازم بشه، یعنی مخصص
نون بگیره شد همون حکم فقهیه، یعنی دستور بشه، یه موقع داری نصیحتش میکنی تو مقام نصیحت،
خب نصیحتش بکن بگو دروغ نگو، خب بعد بگو دروغ نگو، فردا بره دروغ بگه آبروی جمعی بره یه دعوایی ایجاد کنه. من خیلی چرا سی بود گفتیم خودت گفتی دروغ نگو. نه میشه به اطلاع میشه، بله ببین اینجا اون اخلاق داره به اطلاع میگه چرا به مخصص دقت نکردی، این همون خوشحاله گفته دروغ نگی، همیگه گفته الکز با هر آمد، یعنی اینم به باشت به بچش نصیحت میکنه. بالاخره هر جا قانون هست ظهور حجه، هر جا تفاهم عرفی هست ظهور حجته، یکی از ظهورها اطلاق فرق، و هر جا قانون هست حق مخصص منفصل هم هست. فرق این که فرق کلمات عرفی با قوانین در اینه که مخصصات منفصل پذیرفته، و الا کلمات عرفی هم عام خاص داره، مطلق و مقید داره، قوانین عقلی و اخلاقی و نمیدونم فقهی هم مثل هم عام خاص دارن، ظهور اطلاق ظهورشون در اطلاق عموم پذیرفته میشه، بهش اخذ میشه و مخصص منفصلش هم منتها پذیرفته است به خلاف اون.
مثلا میگم یه قراردادی که مثلا دولت‌ها با هم دیگه می‌بندن دو جور، یه موقع تفاهم‌نامه‌ایه یه موقع اصلا یه قرارداد سفت و سختی که می‌بندن و باشن پایبندن، این فرقشون چیه؟ جفتشون یه جورایی شبیه قانون تو مجلسشون هم یه تصویب میشه، ولی اون تفاهمه اینقدر یه چیز نیست که به اطلاعاتش عموماتش فلانش بخوام پایبند شه، اصلا از اول اینجوریه که اینا پایبند 100% نمیخواد، ممکنه بره کنار از تا تبدیل مثلا به قرارداد چیز نشه نمیشه.
تو پیش نویس لوزان و سوئیس و اینا پدر ایران سر همین کلمات انگلیسی پیش نویس
قرار بود بشه
در که تفاهم نامه بود،
نه
لوزان میگم توافقی لوزان، توافق قبل از لوزان
دولت دیگه با معاهده
که هنو ورجام نبود،
دولت میخواست معامله معاهده باشه.
خب
به کتاب و تفسیر امام علیه السلام من از کتب معروفه و اعتمد از صدوق علیه و اخذ من و این تعنفیه بعض المحدثین ولیکن از صدوق اعرفه
اقرب عهدن به من تعنفی
بله. و قد ربا اما اکثر علما من غیر قمز فی اینقدر توسته. حالا میشه از این سر ما بگیم که میشه اعتماد کرد به فهمش علامه مجلسی؟ علامه که اینجوری اعتماد کرده به این کتاب و نقل کرده ازش.
علامه چی گفته؟ من الکتب من که دیرو خوندم صد کلاس
همین رو خوندم
آره. این همین رو خوندیم می علامه فهمیده که من الکتب المعروفه المعتمده
و اعتمد الصدوق علیه المخزومی
بعض المحدثین یعنی ابن غزالی که طعن کرده است طعنش قبول نیست. چرا؟ چون صدوق استاد ابن غزالی بوده. اعرف و اقرب و عهدن است به کتاب لذا حرف او پذیرفته تر است. بله تعنی که درش وجود داره ابن غزاله بله مهملن دیدوش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که برای اشتراط تهذیب نفس میشه گفت حکم عقله. عرض ما اینه که تصور حکومت جامعه و میزان قدرت و اختیاراتی که به شخص حاکم داده شده کافیه برای اینکه عقل حکم کنه که چنین کسی باید چنین شرایطی هم داشته باشه و بعضی از شرایط رو عقل میگه. حالا ما تو بقیهش نیستیم ولی مثلا یکی از شرایطش خود عقله. با همش کس باید عاقل باشه، باید تخصص داشته باشه، باید علم داشته باشه و مهمتر از همه اینا باید تسلط بر نفس خودش داشته باشه، کنترل غضب و شهوتش در اختیار خودش باشه. اگرچه که عقل اسم تهذیب نفس واژه رو به کار نمیبره ولی مفادش هم اینجه آقا بر غضب و شهوتش کنترل داشته باشه که از این همه قدرت سوء استفاده نکنه. همه دولت ها بله ظلم یا اون چیزی که در
چیزی حتی حکومت تا کجا میره
هر نابجایی
اون عدالت میشه
دیگه ظلم بشه.
نه نابجا ممکنه بعضیش حرام باشه بعضیش مکروه باشه فرق نمیکنه. بعدن ما تهذیب نفس میگیم میگیم میخوام برای چی کار؟ ما میخوام برای اینکه حرام انجام نده. دعوامون سر این نیست که برای اینکه حرام انجام نده فقط بگیم حرام انجام نده یا بگیم نه نفسش هم باید مهذب باشه که احتمال صدور حرام ازش کم بشه.
نه صحبت از حرام نیست الان، الان بحث تهذیب اخلاقیه که صفات نفسانی باشه. اینو شما بفرمایید
ببین
اینو عقل میگه. عقل عدالت به اون کله گندگی رو نمیگفت، تهذیب نفس رو داره میگه. شما خودتون هم گفتید عقل عدالت رو نمیفهمه.
عدالت رو نمیفهمه
نمیفهمه و تهذیب نفس رو میفهمه.
تهذیب نفس رو میفهمه شما تهذیب نفس رو
سلام
عدالت یه معنایی بود بس شما در نکنه. عدالت یه معنایی بود، یه حدی بود که اون حتی عقل نمیفهمید ولی همون چیزایی که عقل تو عدالت نمیگفت نمیدید نمیتونست بگه همون چیزها را تو تهذیب نفس میگه. میگه پیشگیری پیشگیری. عقل میگه که شما یه قدرت دست کسی میدی و همه جای دنیا قدرت مهار میخواد. تو همه حکومت ها برای قدرت مهار میشن چون قدرت فساد آورد. حالا سیستم حکومتی اسلام مهار قدرتش مهار داخلیه، همه مهار خارجی دارن، سازمان بازرسی و قوه قضاییه و چی تو اسلام. علاوه بر اونها اصلش مهار داخلیه چون همه هم میدونن که هیچ قدرت خارجی نمیتونه پس قدرت داخلی بر بیاد. در قدرت داخلی طرف از داخل به یه چیز ایمان داره، حاضره تیکه تیکه بشه ولی دست از اون ایمانش بر نداره. عدالت یعنی نیروی داخلی، تهذیب نفس یعنی نیروی قوی داخلی. عدالت یعنی نیروی سطحی، تهذیب نفس یعنی نیروی قوی. عدالت یعنی فعل ازش صادر نشه یعنی پسینیه، تهذیب نفس پیشینیه یعنی اصلا امکانی صدور ازش بگیر، نه امکان عقلی ها، امکان عادی صدور گناه را ازش بگیر. تو کاری کردی که بالاخره شما هر فعل خطایی ریشه در یک صفت رذیله ای داره یا چندین صفت رذیله داره. شما اگه صفات رذیله را یعنی مناشی اختیار را حل کرده باشی اختیار فاسد نخواهی داشت. شما اگر که شاکله و درون کوزه رو پاک کرده باشی، از کوزه جز اون که در اوست برون نتراود. این عقل، این شرط عقل میفهمه. تعبیره ببینید، کلمه تهذیب نفسه نگید که یه واژه ابداعیه. اینا بگید که عقل میگه چی؟ عقل میگه تهذیب نفس؟ نه، عقل معناشه.
مهار داخلی،
کنترل بر خود. ها،
مهار داخلی میخواد بگید دیگه.
بارک الله. کنترل بر خود یعنی چه؟ بر خود یعنی غضب، جلو غضب رو بتونی بگیری، بیجا غضب نکنی.
چه نیازیه؟ حالا بحث اینه که چون حاکم ما عادل هست، یعنی به گناه و فساد و فحشا کشیده نمیشه اصلا. فرض رو از دست ندیم استاد. وقتی حاکم من عادل باشه، میخواد علاوه بر این ادراک تهذیب نفس که مضاف بر اون هستش و ربطی اصلا به حرمت و فساد و این چیزا که شما میفهمید نداره، آیا نیاز عقل میگه نیازه یا نه؟
اشکال ما الان تهذیب نفس بگیم ببینیم دلیل داره یا نداره. خب بعد شما بگید که آقا با اشتراط عدالت آیا اشتراط تهذیب نفس لغو نیست؟ نتیجه برعکس میشه، با اشتراط تهذیب نفس عدالت لغو، چون این عقلیه اون نقلی، اون میشه ارشاد. ولی خواهیم گفت که لغو نیست، اینا دو چیزن اصلا. ولی اشکالت نداشته باشین، ربطی به هم ندارن. اون یه چیز دیگه رو میگه، اون یه چیز دیگه رو میگه، یه جای تلاقی دارن با هم. یعنی یه سر رفع عالی را آثار این هست، آثار اونم هست. یه کسی میتونه تهذیب نفس نداشته باشه ولی عادل باشه،
درسته؟
یه کسی میتونه تهذیب نفس داشته باشه ولی استثنا گناه بکنه.
نه دیگه، مقدار نیست دیگه. وقتی گناه بکنه، وقتی عدالتش از دست بره، تهذیب نفس هم از دست
بره. آدمی که مهذبه عادتا این کارا نمیکنه. بعد آدمی که مهذبه تهذیب نفس نسبیه، از 180 تا
پس عدالتش هم هست. پس عدالتش هم هست، عدالتش هم ضربه ای نمیخوره. اگر نماز تو باش قضا شد، یا داد زد سر همسرش که ناراحت شد، این از تهذیب نفس خارجش میکنه؟ میفرمایید نه،
از تهذیب نفس واقعی نه،
از عدالت خارج
میشه. خیلی خوب، حالا این سوال داشته باشید دیگه که بین عدالت و تهذیب نفس چه نسبتی هست.
مطلق.
اگه نسبتشون یا مطلق بود یا کاملا تساوی بود، در ببین اولویت با کیه؟ اولویت با اون شرطی که عقل بگه، نه اون شرطی که نقل میگه. ولی اگر که تهذیب عدالت یکم بیرون تهذیب نفس فرق داشته باشه، همون کافیه تا عدالت شرطی جداگونه باشه. اشتراکاتشون باعث لغویت اشتراط عدالت نمیشه. اشتراط عدالت اگر شرطی کاملا تأکیدی باشد، ما میگم آقای ارشاد لغو. ولی اگر که یکم افراد تأسیسی داشته باشه، یه جایی پیدا باشه کسی که عدالت در کسی شرط باشه که تهذیب نفس اونو نرسونه، همون کافیه برای اینکه عدالت شرط جدید باشه. خب
کسی که تهذیب نفس رو
اون کسی که نه دنبال تهذیب نفس میشه ترک واجب دیگه، او عادل هم نیست دیگه. بله اگه اون باشه، بله، ولی ما طبق اون صحبت نمی کنیم. بله اگر تهذیب نفس، ببینید تهذیب نفس که واجب باشه یا از اوجب واجبات باشه، کسی که دنبال تهذیب نفس نباشد فاسق است.
چون رفتار دنبال
تهذیب نفس رفتار میشه واجب، بعد میشه ترک واجب، میشه حرام. فقط حرف اینه، فقط حرف اینه، ببینید اگر کسی تهذیب نفس را واجب بدونه، که تو بحث اخلاقی بعضی از علما میدونن، حضرت استاد فلسفه و مذاهب فهمیدن واجب
شرعیه،
ولی خیلی از واجبه دیگه، واجبی شرعی یا غیر شرعی چه نداریم. نه واجب مولوی، واجب مولویه. بله بعضی میگن واجب اخلاقیه، این از غلطهای روزگاره. واجب اخلاقی ما چیه؟ اگر اینا واجب بدونین که بعضی ها میدونن کم هم نیستن، خب در این صورت ترک تهذیب نفس اصلا میشه فسق. اون شرط عدالت مثلا
طرف اگه نباشه
نماز ولی یه چیزی هست که شما انجام این واجب به اینه که به دنبال باشه، ولی اشتراط تهذیب نفس اشترا اشتراطه شروع نیست، اشتراطه محصوله. یعنی شما شروع کار کرده باشی باید به یه حد نسبی از ثمره هم رسیده باشی، ولی صرفا اراده میکنم بس که من کانه علیه زنفون فل زنفون فلی استغفر الله، اینجا تو شرایط حاکم من بگم که خب ان لم تکن محذبن فعرد مثلا چیز را، اراده کن تهذیب نفس را بس باشه دیگه. نه، شروع و اراده و اینها کافی نیست. مثلا حتی پیش اونهایی که ترک تهذیب نفس را حرام میدونند، اشتراط تهذیب نفس معنای دیگری داره و لازم، خاطری که ترک تهذیب نفس چیزی است احراز حصول نفس محذب چیز دیگری است. البته خب نفس محذب اولا نسبیه و به نسبت باید سنجید، محذب کامل معصومه، مثل خود عدالت، عدالت هم عادل کامل معصوم علیه السلام، ولی ما گفتیم تا محدیش که برای انسان ممکنه. پیغمبر هم دن حسد ممکن نیست. آخر ما یخرج و ان قلب صدیق حب جاه. خیلی خوب، پس اگه حالا هنو به آخرش نرسیده باشه شاید مضر نباشه، یعنی این باید روش کار بشه، ده باید تحضیم نفس باید تعریف بشه که آقا خیلی خوب، حالا آخر ما یخرج ارزم این نیست که روایت باشه الزامن، ولی باید مشخص بشه، صفات شناخته بشه، عموم البلوا بودن، دیر کنده شدن، زود کنده شدن، ایناش مشخص بشه، بعد یه حدی از اعتدال تهذیب نفس که برای عموم قابل تحصیله را اونا ما بگم شرط عمومیه، بقیهش دیگه میشه مراتبه فا.
میزانش
نه، حال فعلیه، ولی خب حال فعلی با عدالت ممکنه با یه سال دو سال ممارست احراز بشه، حالا یا کمتر یا بیشتر، ولی تهذیب نفس بیشتره.
نه،
تحصیل نفسی چیز واقعی یه ارادی نیست که
معرفتی در آن باید برسته که دیگه واقعا از این باید
نه، اینجا نه، اینجوری نگو، اینجوری نگو که گم که شهدا ره صد ساله را یک شب طی کردن. آخه خدا حالش نیست که شما را گاهی با یه صفت طوری نجات میداد که صد ها صفت ها میپوشونه، تحصیل نفس که حاصل نمیشه که. مثلا اومدن از دنیا و مافیها گذشتن خب، و واقعا بعضی هاشون اینجوری بودن، چون حب دنیا، دنیا به معنای ماسه و الله به اون معنا صفات نفسانی رو تمامش از بین میبره، یعنی دیگه تکبرم نداره. یا آقای من یک کلیپ ازش شنیدم، گفت یک کسی اومد پیش من که گفت من میخوام ازت یه سوال کنم ببینم اعمالم قبوله یا نه. گفتیم چی تو؟ گفت من یقین برام حاصل شد است که میمیرم و از اون بعد خوب شدم، مثلا به کسی دیگه اصلا گناه و ظلم و اینا معنی برام نداره، کسی میاد پاشم زره روش من میره بالا بره، کسی حسادت میکنه، خوش باش، ما که اینجا نیستیم که بخوایم حس بزنیم که ما خواهیم رفت. و مثلا یه عروسی میبینم خوشحال میشن، دعاشون میکنم، آخه مثل مادر و پدرشون خوشحال میشن براش، آینا قبوله؟ گفتم خب طرف میگو من دیدم هرچی داره میگه در صفات متقینه که تو خود به حمام هست داره برای خودش میگه. من گفتم خب آره قبوله، مشکلش گفت آخه ایناس ترس مرگه، چون من ترس مرگ نه، بخاطر نیست که من میدونم میمیرمه، قبول میکنه خدا، بخاطر خدا نیست، اگه من میدونستم نمیمیرم این کارا رو شاید نمیکردم. گفتم اشاره قبوله. بعد که تموم شد خواست بره، گفتم خب حالا بیماره چی هست؟ گفت بیماری ندارم. گفتم که خودت گفتی من الان مرگ یقین شده که میمیرم. گفت آره یقین شده میمیرم ولی میمانم. خود چطور یقینی شده؟ گفت من از هر کی رفتم پرسیدم میتونم مرگ از خودم بعدم. گفت نه. گفتم حالا کی قراره بمیری؟ گفت نمیدونم، یه روز، هزار روز، چند سال، معلوم نیست. در گفتن خب منم همینطور هم انگار، ولی مثل این نیستم. براش مرگ یقینی شده، حالا همه کارا را همینطوره واقعا. یعنی تحصیل نفسی میان برد اصلا ریشه قطع میشه. این نفس یه وقت اتفاقا روش های تهذیب نفس متعدده، یکیش اینه، یعنی سخت‌ترینش اینه که بپردازی به شاخه ها، مثلا کبر جداگونه، حسد جداگونه، تکبر جداگونه، یه کارهای ریشه‌ای تر هست. مثلا بپردازی به ولایت، به دنبال امام حسین، دنبال امام حسین هر کاری میخوای بکنی میره امام حسین راضیه نه، خیلی استفاده از دیگه نمیکنی. یه نوعش مثلا تفکر، اکثر عبادت تعبیه زد تفکر، تفکر میکنه در آثار و در چیزی، خود به خود نمیکنه. یه راهش اخلاق توحیدیه، منش ها روش های اخلاقی مختلفه دیگه. اخلاق توحیدی همینه، همین که رزمنده ها تو جبهه پیدا میکردن، ماسو الله برشون هیچو پوچ میشد. لذا واقعا تا وقتی تو جبهه بود و گاهی تا چند ماه بعد از که از جبهه میومد همین حالت رو داشت، هیچی براش غیر خدا ارزش نداشت. لذا نه جایی برای تکبر میمون، نه جایی برای، ولی این حالت آیا حالت دائمیه؟ تهذیب نفس موقتی بر اثر مشاهده سکرات موت، آبدا زاهد و مسلمان ها، یعنی اینطور میشه. ولی آیا این رو سوخه در قلبش داره؟ طرف اگه از جبهه اومد بعد 6 ماه گذشت اهل دنیا شد، شاید باکری رحمت الله علیه بعد از ما، شاید باکری دیگه بعد از ما سه دستن دعا کنید نمونید، چون رزمنده های که میمونن سه دستن یه دشون اهل دنیا میشن و دیگه اونی که واویلا یه دم بی خیال میشن و اون دوتا نابودن، اینا هم بیچارن، پس دعا کنید نمونید، چون هر سه دسته چیز میبینن و بیشتر از اونا میبینن. هر روز ثوابی شهید دارن. عالم چرا ثوابش بالاتر از مرکبش بالاتر از خون شهیده؟ به خاطری که عالم یعنی کسی که همه ماسو الله رو فدا کرده باشه و رفته باشه دنبالی که خدا چی میگه. این عالم هر روز داره شهید میشه، هر روز به پشت پا میزنه به همه ماسو الله، دوباره شب میشه، فردا دوباره میخواد شروع کنه، باید بگه دوباره هیچی، دوباره همه چیز هیچی، هر روز داره شهید میشه. لذا ثوابی یه قطرش مثلا یه قطره مرکبش بیشتر از خون شهیده. خب ببین اینا اگه حالت دائم باشه بهش میگم تهذیب نفس، ولی اگه موقتی باشه در اثر هر صحنه مثل مشاهده خدا و در جبهه، مثلا طرف میگفت ما داشتیم شب عملیات میرفتیم به صف که داشتیم رفتیم، یه لحظه من رو کردم به پشتیم یه چیز بگم تیرکاتیو شاید بغل من رفت صاف خوب تو قلبیم بنده خدا، اگر که کسر اسنانیه من دیرتر رفتم به من خود گفت من فهمیدم تو عملیات من قرار نیست شهید بشم دیگه، هر وقت سه دست تو خون پاره میدنی میخوابیدم. اشتباه میکرد استاد، طلبه نبود، ولی به این یقین رسیده بود که من قرار نیست شهید بشم، میگم خواستم شهید بشم این باید به من میخواد و دیگه تو عملیات هستم پریز اینا هم نکرد. یقین به این یقین میرسه موقتیه بر اثر مشاهده این افعال تو جمع قرار گرفتن، مثل یه بچه یه مثلا معمولا اینا اینطوری هم پسرها هستن دخترها بیشتر قبل از ازدواجشون خیلی عارفن، خیلی تو اوج عرفانن، ولی این هنوز حلاوتی دنیا لذت و شهوت اینا زیر مزیزه زبودش نیمده، هنوز بسیطه، این باید بره ازدواج بکنه بره یه بند خدایی رفته بودیم خونشون وقت وقت خواب چیزا اینا هم خواست بیاره، وقت طلبه ای بود که مهمون بود بهش گفت که چه خبره ده بابا چی تو که تو حجر ما بودی که اینقدر مقید نبودیم اینکه تو رخت خواب بخوابیم، ما روز ما میخوابیدیم تو کار ازدواج بکنی چند شب تو رخت خوابی درجه یک بخوای بعد اگه تونستی روز ما بخوابی وقمه. و واقعا درسته، واقعا یکی از علما پسرش هم خواست ببره پیش آقای بهجت قبول نکرد، بره ازدواج بکنه بعد بیام، حالا معلومه تا اوج میره بعد ازدواج میکنه یه اون میخوره زمین، لذا یه مقدار چیز بشه. لذا ده صد ساله را یک شبه طی کردن میشه، امکان داره، ولی موندنش اسمش تهذیب نفسه، نه موقتی بودنش بر اثر شرایط. این اگه اومد و موند، اومد میشه تهذیب نفسش مستقر شده، ولی اگه نه میهمان بوده، اگه همون وقت بمیره در اوج مرده بود، ولی تهذیب نفس نیست. خب موثره، بله، اتفاقا رسیدن به این، یعنی چشیدن این لذت ها، خداوند عمدن یه وقت هایی کسی یا سه پله بالاتر لذتش بهش میچشونه که این سه پله رو بکشونه دشمن بال خودش. یعنی چشیدن این لذت ها باعث رسیدن به اون میرسه میشه، و گاهی خداوند بدون اینکه شرایط پیش بیاد، تو خوابی تو جایی یه چیزی مزه‌ای زیر زبونش میندازه که بدو دنبالش. اینا کارهای تربیتیه خداوند هست. بله موثره. خب عرض کردیم تصور حکومت و میزان قدرت و اختیاراتی که به شخص حاکم داده میشه کافیه که یه سری شرایط ها توش لازم بدونه، من جمله تسلط بر شهوت و غضب و غرایز که ما حالا اسمش رو بذاریم تهذیب نفس، اسم مهم نیست، و بلکه یکی از قطعی ترین شرایط تو بین این شرایط عقلی اینه که میخوای قدرت به دست بیاری، باید مهار کننده قدرت رو هم داشته باشی، و این اشتراط عقلی تو بین بقیه اقوام، بین عقلای جهان غیر مسلمان هم این بهترین نوعی شرطه، ولی اونا احرازش نمیتونن بکنن. ما عدالت باعث میشه اینا بتونیم احراز بکنیم، یعنی دین میگه که این شرط رو باید داشته باشه. خب حالا بله اگه نداشت و نشد و اینها حرفه دیگه هست.
آخه این مشکلی که اینجا هستش مثلا عقل خب اینو میفهمد، ولی عقل به چه نمیدونه که را اشکالی پیشتان کرده. آیا مثلا میگه یعنی پیرایشون مثل پوتین که دوز مثلا ثروتمند افراد روسی از خود عقل میگه خب حالا این حاکم باشه، اگر مثلا از این شرایط سوء استفاده نکرده، عقل سوء استفاده رو برمی‌گیره، نه اینکه این مثلا بخواد به دنیا رسیدنش دیگه امکان داره طرف ثروتمندترین مثلا فرد جامعه باشد، یا مثل حضرت امیر یا ائمه ما، حضرت امیر مثلا فرد فقیری نبود در زمان حکومتشون، ولی بحث اینه که سوء استفاده کردن کلی مثلا حضرت مثلا چیز داشت میگن موقوفات داشتن. خب آیا از سوء استفاده ها رو برمیبینن؟ خب امکان
داره
این دنیا
روز
باشد
ببینید
و به طرف دنیا
بره برد. بله ببینید عقل میگه اگر کسی سوء استفاده کرده است، خب بایدش ندیم. خب عقل میگه اگر کسی میدونی سوء استفاده نمی کند، این دو حالت داره، یه سوء استفاده نمی کند، یه که لبه یه پردگاهه، یعنی این بند خدا به عمرش تا حالا به یه میلیارد نرسیده دیگه، به چه برسه به هزاران میلیارد، به عمرش زورش به بچه‌ش هم نرسیده، بچه‌ش هم کتکش میزده، حالا میخواد به کل کشور مسلط بشه، این از اون نمی کنه داست که آب نبوده و خب عقلی به این بده هیچ اختیارات رو، اگه میدونی که در معرض اصلا بش نده، عقل میگه پیشگیری کن. به این معنی نیست که حالا بگه خب بده، حالا اگر که این کار کرد ازش میگی، خب معلومه کسی هم که تهذیب نفس داره ده، اگر از این کار کرد ازش میگیری، عقل میاد وسط میگه چنین سمت مهمی را تا احراز نکنی که یه فل جمله تضمینی توش هست بهش نده. این کار رو غلاست
اگه اینجور شما داریم
شده باید مطلق تقسیم نفس تو صفات رزیده داشت مطلقش اگه باشه امکان نداره، باید بگم مثلا این ساقط مطلقه تهذیب نفس، این تهذیب از تمام صفات رذیله نیست، نمیشه،
نه
فقط معصوم اینطور
مراتبش کار ندارم، ممکنه تو
مرحله هم آره، اگه من اینو بشکنم مهمه، آره تهذیب
همه صفات
رو در بر
میگیرم، الان مثلا میگم طرف یا حاکم اسلامی بشاش نیست، بد اخلاق، ولی حسد نداره، تکبر نداره، ظلم نمیکنه، یعنی تهذیب نفسش کار کرده روی صفات، ولی بشاش
در شرایط مساوی این مرجوع میشه.
نه مرجوع
حالا نگو که یکیش مدیریتش بهتره یکیش پشاش نیست.
نه نه خب نه شما خود فرق دارید مطلق سید مطلق همه
بله
یه باور نظر باشه
آره در شرایط مساوی بله میگه نگیری نگذری بالاخره حالا اتفاقا دست گذاشته دو یکیش که تو حکومت خیلی موثره
هر
وسطتون اطمینان از عدم سوء استفاده است. قدرت زیادی بود که بهش میدیم.
نه فقط اون نیست، میگم دست گذاشتی برای چیزهای دیگر هم هست. مثلا یه سری عقل میگه دار تو میخوای با مردم زندگی کنی، تو میخوای مردم رو مدیریت کنی، با بد اخلاقی که نمیتونی. اینم میگه اون مهمترینش، از مهمترینش اون سوء استفاده مالی و جاهی بود. ولی عقل میگه که خب همونطور که میگه وقتی قدرت توش میخوای بدی مهاری قدرت، همینطور هم که وقتی اختیار بهش میخوای بدی اسباب اختیار، شما وقتی میخوای مردم رو اداره کنی با بد اخلاقی نمیتونی. سرکه فروش خوش اخلاق، سرکه بیشتری میفروشه نسبت به حلوا فروش بد اخلاق.
خورخوری چی؟
حالا شما توی حکومتت مثلا بد اخلاقی داشته باشی میزنی داغا میکنه حکومت رو، نابود میکنه مردم از داره برای میپرن پر میزنن. چی میگن؟
خورخوری چی مثلا؟ من اینجوری احساس کردم از حرف شما که تهذیب نفس و از باب عقل یه سه هوشمند میدونید.
پرخوری فعله. بله؟ عقل هوشمنده بچره.
یعنی پرخوری رو هم جز صفات میدونید یا نمیدونید؟
پرخوری فعله صفت
نیست.
ریشه شهوت.
شهوت خوردن.
کسی که شهوت خوردن داره یعنی حلال حرام سرش نمیشه.
استاد نه. حلال حرامش عدالت.
یعنی مالی مردم. شهوت خوردن. یکیش حلال یکیش حیف و میله، یکیش دست رازی به مثلا.
نه این فقط مال حلال میخوره، آدم خوبیه فقط من، ولی شهوت مال حلال داره. اینو حاکم بکنیم یا نکنیم؟ نکن. حالا با این استدلال اگر شما بفرمایید
من صادقش یکی یکی باید صحبت کنیم.
نه الان
فرض شما الان دارید دقیقاً میگید که شهوتش طوری هست که به هیچ وجه سراغ حرام نمیره ولی به حلال که میرسه جلو خودش نمیتونه بگیره. این یه مرتبه از صفات، یه مرتبه از تهذیب نفس نداره. ولی حالا این مرتبه و مرتبه‌ای که لیاقت حکومت ازش میگیره معلوم نیست.
چرا نباشه؟
شما برید تو ریشش بگون این شهوت رانه، جلو شهواتش، جلو میل به غذاشا. شما اومدید میل غذا گفتید تا حرومش جلوشو گرفته.
خب
اگه کسی تو این صفت تا اینجا اومده شاید بگون کافیه برای حکومت.
خب تهذیب نفس نداره استاد، چیکارش کنیم؟
اینجا این کارا چی میکنه؟ این کارا چی میکنه؟ از حلال این کارا ترکیب عدالت و تهذیب نفس این بلا رو سر آدم میاره. که قوه ملکه عدالتش قویه، تهذیب نفس نسبت به شهوت رانی نداره، ولی عدالتش جلو حرامش میگیره. ولی تو حلالش وحشی میشه. خب این تهذیب نفس نداره، ولی شاید این حدیت از تهذیب نفس برش کافی باشه. تهذیب نفس از حرام شاید برش کافی باشه.
اگر ما وقتی با شما بحث میکنیم وقتی که یه مقداری بحث میشه یعنی برمیگردی به عدالته. وقتی فرمان تهذیب نفس از حرام این همون عدالت، یعنی اون عدالته میگیره جلوشه که بخواد بره به سمت حرام.
اصلا فرض کنید
فرموزشه
باشه، اصلا فرض کنید معنای تهذیب نفس شامل تهذیب نفس از حلال نبود، اصلا تهذیب نفس این تهذیب نفس از حرام، خب بازم با عدالت یکی نبود. چون عدالت پسینیه، تهذیب پیشینیه. عدالت میگه گناه که کرد نه، تهذیب نفس میگه باید این شش رو زده باشه.
عدالت جلو گناه میگیره، اونم پسین پیشینیه استاد.
عدالت مال عمله، تهذیب مال ریشه های نفسانیه عمله. ها بارکلله. ولی پسینی یعنی
ولی پیشینی، ولی پیشینی
که یعنی این از مبادی سر زده اومده میخواد به فعل برسه اونجا جلوشو میگیره. اینا میگیم عدالت. عدالت ممکنه کسی قلقلکش بشه برای حرام خوری، ولی ملک عدالت جلوشو بگیره. تحصیل نفس که باید قلقلکش هم نشه، باید نفسش طوری باشه که او را به سوی حرام قلقلک نکنه. عقل میگوید برای اینکه به کسی اختیار چنین اختیار وسیعی بدی بعد نفسش از اون نفسایی که دلقلکیه نباشه، و به خاطر اینکه وسوسه سوء استفاده از قدرت، وسوسه سوء استفاده از مال، وسوسه این نیست که تو این حد بتونی ریس کنی بهش بدی فساد بشه. به خوده دو شرط کنی دیگه چکا کنم چیکار کنم؟ اینجا جاییه که شما تو خدا هم شکت نبگوید، ولی خب حالا که شکت نگفتید یعنی کافرید، ملحدید. چه حرفی هم میزنید؟ بحث انقدر تیزش میکنید. لا تسأل عن اشیاء ان تدرکم تسأل. ولی نه، جای بحثش اینجا هست، شما باید خط شکنین و بله بندم جواب میدم، یا هر دو تامون به یه سمت میریم یا این ور یا اون ور، یا نه هر کسی خودش راه میره ولی بحث واضح بشه.
این مثالش مثلا میخوام بگم این چون در دین مسلمان ها میفرمایند که نمیفرمند و مثلا کار در مسلمان هایی که شرط داره، مثلا میگم رهبری میگذارن در همین در قانون کن تقوا و عدالت رو میگذارن،
نه در غیر مسلمان ها هم میفهمند راهی براش ندارن.
حالا
میگن اگه راه داخلی باشه خیلی هم بهتره.
حالا از این میگه مثلا در قانون خودتون هم که من در مثلا نگاه کنم فقط چی داره عدالت و تقوا لازم برای رهبری امت رو داشته باشه،
همون
دیگه تقوا و عدالت.
الان ببینید همه الان عبارت میخونیم به زودی الان تو همین بحث که داره به تنظیم نفس اشاره میکنه و میگه تقوا. ببین صاحب
یعنی میخوام این تقوای اجازه که معنای تنظیم نفس
شاید میتونه باشه، شاید هم خب قانون مجمله،
ولی شما به حضرت عباس قانون گذاری
مجمل تر از قانون اساسی پیدا نکنید. اصلا قانون اساسی چند صفحه، چند تا اصل داره؟ 20 صفحه نیست خب، ولی هزار جلد کتاب برای قانون جزایی و مدنی و نم چی چی و چی، اینا همه شرع قانون اساسی. اجمال قانون اساسی مجمل ترین قانونه، تفصیل باید داده بشه. یه کلمه میگه حق مسکن، او یه قوانین اداره مسکن، حق آزادی، قوانین کیفری و جزایی، اینا توضیح حق آزادی.
شرایط رهبری
رو
داره
مثلا
یه چیزی یعنی مثلا بعد اجمال گویی نیست کنده میگم بله اصلا این حقه هستش، من اصلا این حقه رو دارم میگم. خب حالا این حقه چطور میخواد اصلا بروز و صعود پیدا بکنه؟ خب مثلا دولت ها خودشون به برنامه بریم
نمیدونم، شاید این کلمه لازمه شاره به همین بوده که بعد یکی بیاد این لازمه معنی کنه که این چی آقا ما داریم حرف خودمون رو که قانون اساسی نوشته من نیستیم اما که نمیشتم اون چیل قاعد بودیم چی دیگه چی
کار کنیم؟ دو جای قانون
داره اونجا دو جای شایی که اصل 109 داره، اصل 107 که اون رو چیز داره یعنی شرایط کنه یه جمعه
نه شرایط یه جایی که در کار مقاطع اسمشو بیاره یعنی چیه به نظرم میاره
بعضی از شرایط. حالا به پیش بگردید ببین اگه نبود بیاد بود. خب عرض کنم خدمتتون که از گفتیم از قطعی ترین بین این شرایط، از قطعی ترین شرایط که عقل با ضرس قاطع میگه این شرطه. چرا؟ به خاطر این که اگه این طور نباشه عقل میگه سپردن چنین جایگاه خطیری به کسی که در اسارت هواهای نفسان و شهوت و غزله و این از این اسارت بیرون نیامده این ظلمه و جایز نیست. بالاخره ستم کاری باید به از گوسفندان در احمد گفت به که آید امران ناکس به دست تیم دادن در سکت زنگی مست. به که آید امران علم اینطوره دیگه، بالاتر از علم که قدرت و اختیار این را باشه. خب عرض کنم که به لحاظ قواعد اصولی اون چی که ما تو اصول خوندیم اسم این را میتونیم بگذاریم مستقلات عقلیه، درسته تقریر غیر مستقلات عقلیه هم داره، یعنی هم خودش حکم عقل مستقل است هم لازمه بعضی از احکام دیگه است. این حکم عقل مستقل اونیه که مصداق ظلم و عدل باشه، بعضی چیزها لوازمه احکام قطعی دیگر هم هستن. مثلا شما عقل میگه هرگاه هر کی، چه مولا چه مولای عادی چه شارع چه هر کی، هر کس هرگاه چیزی را واجب کرد مقدمش هم باید واجب کنه، که عقل حکم کنه که وجوبی شرعی داره. چرا؟ چون واجب زل مقدم واجب شرعی بشه عقل میگه حتما مقدم بشه هم باید واجب شرعی بشه. گفت که یه آقایی اومده من دعوت کردم اینا بپرسید شما که دست دارید راسته یا نه، اینه یکی از مریدای ایشون برای من گفت دعوت کرده بود من رو من تو لازم فاضل لنکرم اینا مریداشون توی خونشون تو ماه مبارک که خب ایشون یه مدتی فتوا دادن که سیگار روزه رو باطل نمی کنه، بعد ها منفعت باشون استقرار و اینها را دیدن ها را تر نداریم گفتن این بند خدا اومده در مکر زوال ما نمازم برایشون چای و سیگار بوده آقا گفته بودن چه کاریه ما نمازونه گفت آقا سیگار اگه خب خودشون جایز میدونید گفتن خب حالا برفرس که سیگار چای دیگه چه گفتن آقا هر آدم ها به نمیدونه که چای بی سیگار که سیگار بی چای چه نمیشه این طور دیگه مستقل سیگار که بی چای قطعا نمیشه پس شما که چای اجازه سیگار اجازه دادید حتما چای را هم اجازه دادید حالا طنز خوبیه ولی مثالیست برای اون غیر مستقلات عقلیه اون تا به سال باطلش که تلازم عقلی واقعا به این شای سیگار وجود نداره ولی به این وجوب مقدمه و چیز مقدمه وجود داره چی؟
شرعن
اونا شرعن مولوی شرعت میکنه اگر میگم به خاطر که نیازی به مولویت نیست وجوبی شرعش هست من تا مولا بیاد مولویت خرج کنه نیاز نیست وقتی عقل به این بداهت کشف میکنه مولا دوباره چرا مولوی وجوب شرعی دارد ولی وجوب مولوی شرعی نداره
شرعی
نه همون حکمی چیز عقلیه داره خاطر همه میگیم وجوب مولوی ندارد دیگه چون مولا رو وجوبای مولویش کتک قطعیه رو وجوبای عقلی کتکش تابعه حکم عقله احکام عقل مثلا عقل که حکم کنه ظلم قبیحه ظلم گناه کبیره است ان ظلم ان شرک لظلم عظیم یکی از ظلم ها شرکه خب بگوی چون وجوب عقلی داره پس عقاب نمیشه نه کسی نگفته عقاب مخصوصه
بخشید چون
ارشادی به شرعه اینجوری هم داشتیم که حرف عقل ارشاد به شرع باشه حرف شرع ارشاد به عقل حرف عقل که ارشاد به شرع نی نه خیر آقا شرک گناه عقلیست و عقاب هم دارد جهنم هم دارد هیچ دلیلی نیست در این که گناه مخصوص عقاب مولوی باشه عقاب حکم شرعی مولوی باشد بله احکام شرعیه مولویه اگه الزام باشن کلشون عقاب دارن ولی غیر مولوی ها عقاب ندارند نه خیلی همچه چیزی نیست بله بعضی هاشون دارن احکام عقلی
اخلاق معناس بعضی ها تو مولوی ها شدی اصلا تحصیلشون از مولوی ها شدی به عقاب و ثوابه یعنی به عقاب و عدم عقابه
چرا؟
وقتی ما هست
خب میگن بین احکام شرع اوناش که مولویه عقاب داره اوناش که مولوی نیست عقاب نداره به این معنی میگن ولی نمیگم هر آنچه حکم غیر شرعی است عقاب ندارد که بله تو احکامی که شارع صادر میکنه مولویاش عقاب داره ارشادیاش به ما هو و عقاب نداره ولی ما یرشد و الیهش ممکنه عقاب داشته باشه دا ارشادی ها تابعی ما یرشد و الیه لذا ما یرشد و الیهش هر چی بود ممکنه ارشادی به یه حکم عقله ارشادی به یه حکم شرعه ارشادی به جزئیت و شرطیت یعنی به یه حکم وضعیه اقاب ثوابش تا به اون مایور شده لعیه وقت مایور شده لعیه گاهی حکم عقلیس و اقاب دارن اون که تو وجوب مقدمه میگن اگر مولوی بود تعدد اقاب داشت این مبتنی بر این مبناست که هر چیز که امر مولوی داره اقاب مستقل دارد وقت میگن برای همین میگن وجوب مولوی لغوه به خاطری که چیز اضافه نمی کنه ولی نفی وجوب مولوی من های نفی اقاب نیست خب
رفتم
توضیح این که چگونه میشه عقل مستقل باشه و چگونه میشه عقل غیر مستقل نه انشالله فردا
اگه امر ارشادی
قصد تقرب ورودی تابعه اینه که اون امر ارشادی را شارع گفته باشه یا نه قصد تقرب احتیاطی چرا مثلا امری که عقل گفته شارع هم ارشادن گفته شما این امر شارع میتونی قصد رضا قصد برده قطعی میشه
قصد تقرب دیگه
بله دیگه چون شارع گفته
که بعضی استدلال میکنن چون این ارشادی رضا قصد تقرب تمشی نمیشه
آه از ارشادیت مستقل قصد تقرب متمشی نمیشه، ولی از ارشادیتی که به نحوی که بتونه تقرب برسونه. ذات ارشادیت چنین خاصیتی نداره. چی؟
اون ارشادیایی که ثواب و عقاب
داره مثلا
اونها واسه تقرب میشه،
چون میدونه ثواب و عقاب اشاره داره، پس میتونی به قصد قربت زمان جانش بدی. مطلق ارشادیت تابع عقاب و ثواب نیست، به خلاف مطلق مولد. ببخشید، مطلق ارشادیت تابع قصد موجب قصد تقرب نیست، به خلاف مولویت که هست. ولی آیا هیچ ارشادی موجب قصد قربت نمی شود؟ غلطه، بعضی هاشون می شود. ارشادی هایی که ثواب عقاب دارن، ثواب عقاب شهرشون نشون از جواز قصد قربت.
یعنی در واقع که مرشد رو دیدن ثواب عقاب
آره مرشد و علاج ثواب عقاب و شما ثواب عقاب مرشد علاج باعث قصد تقرب شد. بله، قصد تقرب به شارع مخصوص امر مولوی نیست، منحصر در وجود امر مولوی نیست. اگر که شما محبوبیت عمل نزد مولا رو کشف کرده باشی، قصد قربت میتوانی بکنی.
اگر
چه
ارشادی
باشه؟
نه تو
ارشادی نه، اصلا امر ارشادی نیست، محبوبیت ها
ببینی این کار پیش مولا محبوبه، ولو امر ارشادی هم نباشه
کاری به امر ارشادی نداری. خود این عمل بدونی پیش مولا محبوبه، میتونی با اون عمل قصد تقربه به مولا.